أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحی و ارواح العالمین لتو را به مقدم الفدا. اللهم صل على محمد و آله و احطط بالقرآن عنا ثقل الأوزار و حبلنا حسن شمائل الأبرار و اقف بنا آثار الذين قاموا لك به آناء الليل و اطراف النهار حتى تطهرنا من كل دنس بتطهيره وتقفو بنا آثار الذين استضاءوا بنوره ولم يلههم العمل عن العمل فيقطعهم بخدع غروره. موضوع سخن همچنان گزارش مزامین 42 دعای صحیفه مبارکه سجادی است. جلسه گذشته به مناسبت دو جمله کلیدی که خاطر نورانیتون هست، بحث موضوعی مقدار متوقف شد. نقش قرآن کریم در دستیابی به منازل کرامت و به محل سلامت، این دو واژه‌ای بود که حضرت و تعبیر بود که اینجا داشتن. یه مقدار اونا رو مباحثه کردیم. یه جمله باقی موند که وذریعتن نقدم بها على نعیم دار المقامه، این که آرزوی ماست، درخواست ماست و تمنای ماست که ما با قرآن کریم به مقام امن و امان در قیامت دست پیدا بکنیم، که تعبیر شد ازش به نجات فی عرصت القیامه. این جمله بعدی میره یک مرحله بالاتر، یعنی هم در امان باشیم و نجات پیدا کنیم از مخاطرات، و هم به وسیله قرآن و به برکت قرآن، به هدایت قرآن کریم، ما از مواهب الهی در بهشت الهی بهره دائمی و ابدی داشته باشیم. این نعیم دارالمقامه معناش اینه دیگه، یعنی بهره های جاودانی که از خصوصیات بالاخره بهشت اینه دیگه، که نعیمش مقیمه، زائل نمیشه، از دست نمیره، کم و زیاد نمیشه، دلت زیاد میشه، کم نمیشه، اینه دیگه. انسان به اون مرحله که برسه دیگه بهرمند هست که هست که هست. این اقامه معناش اینجا این دارالمقامه که گفته شده. بریم سراغ جمله بعدی که اصلا میدونید قرآن کریم اساسا نقشه رسیدن به بهشت، بهشت ابدی است، و اون تعبیر زیبایی که قبلا داشتیم و خاطرتون هست، راه دستیابی به درجات والای بهشتی هست که گفت بخون برو بالا، خاطرتون دیگه، اقرا ورقا، یعنی قرآن کریم شفیع فی الجنه است، هم الی الجنه است هم فی الجنه است، یعنی هم انسان رو به بهشت میبره، هم در بهشت بالا میبره. یعنی هم دو مرحله شفاعت اینجا دیده میشه، هم ما رو به بهشت میبره، راهنمایی میکنه، هم در بهشت به درجات میرسونه. به شفاعت قرآن انسان مؤمن میتونه به عالی ترین درجات دست پیدا بکنه که هم لهم درجات، و خود انسان مؤمن درجه با قرآن کریم در وجودش قرار میگیره که هم درجاتون عند الله. اصلا این خود وجودش صاحب درجه میشه، فکرش، قلبش، عملش یک چنین وضعی رو پیدا میکنه. خب اللهم صل على محمد و آله، اللهم صل على محمد و آل محمد. تشرف ما به صاحت قرآن کریم و دستیابی ما به ژرفای معارف قرآنی و حظ ما از انوار قرآنی همش وابسته به توسل به ذیل کرامات و الطاف محمد و آل محمد صلوات و سلام علیه و آل محمد. اینه، لذا این صلوات ها اینجا در بین این عبارت ها یک چنین نقشی داره. یعنی ما در واقع خودمون رو میبریم در سایه سار عنایات پیامبر و اهل بیت علیهم السلام که من خطبه به در ارتباط با قرآنن، اهل القرآنن، حقیقت قرآن نزد اونهاست، ترجمان قرآن نزد اونهاست، عینیت قرآن کریم در وجود اونهاست، اون وقت با اونهاست که ما از قرآن کریم این بهره ها رو میتونیم داشته باشیم. از جمله اینه ایست که حالا میخواییم بگیم وحتط، از اینجاست وحتط بالقرآن عنا ثقل الاوزار. عجب درخواست مهمیه. از خدا متعال میخواییم که به برکت قرآن، به حقیقت قرآن، به نور قرآن، به راهنمایی قرآن، به هدایت قرآن کریم و به عظمت قرآن، حالا میگیم به اعتبار قرآن، به شرف قرآن، خدای متعال رو اینجا قسم میدیم، چون بل قرآن خدای متعال رو سوگند میدیم که بار سنگین یا گرانبارهای گناه رو که بهش مبتلا هستیم از دوش ما برداره. این وحدت معنیش همینه دیگه، یعنی از دوش ما بردار. ثقل الاوزار اینجا ترکیب خیلی بدی و جالبیه دیگه، به معنای بارهای سنگینه، به این معناست دیگه، یعنی الاوزار و ثقیله، که حالا با این ترکیب بدی اینجا یه معنای زیبایی پیدا کرده. ثقل حکایت از اون نفسگیر بودن، که وقتی این سنگینی روی دوش کسی باشه، آویزان به کسی باشه، یک وزنه سنگین غیر قابل تحمل وقتی روی دوشش باشه، این اولین مصیبتش اینه که حرکتی نمیتونه بکنه. حالا اگر زیر پاش خالی باشه، این ثقل او رو پایینم میبره. اگر زیر پاش خالی باشه، مثلا از توی مردابی باشه، وسط این مرداب یه بار مثلا فرض کنید که 500 کیلویی هم بذارن رو دوشش، ببینید چی میشه دیگه. این همین جوریش میرفت پایین. این بارم که بهش بسته بشه، نه 500 کیلویی، 100 کیلو هم بهش آویزون بشه دیگه، فاتحش خونده است. این حتی دیگه خودشون نمیتونه اونجا هم نگه داره، این فرو میره و اونجا غرق میشه. حالا این طرف مسئله است. فارغ از این، اگر زیر پاشم سفت باشه، یک چنین وزنه‌ای بهش بسته بشه، یه چیز سنگینی، بار سنگینی رو دوشش گذاشته بشه، این از حرکت باز میمونه و اونجا میفته دیگه، متوقفه، نمیتونه حرکتی داشته باشه، سیری داشته باشه. این گناه یک چنین اثری داره، یکی باعث سقوط و بفرمایید غرق شدن در دریاهای عذاب و حد اقلش توقفه، یعنی میذاره انسان سیر کنه. این بدبخت اونجا زیر این بارهای سنگین معطل، دیگران میان همینجور میرن، نگاه کنید اون میاد همینجوری میره. این که فرمودن تخففو تلحقو، که در بیان امیرالمؤمنین سلام در نهج البلاغه است، حکایت همینه دیگه. فرمود سبک بشید تا برسید. با این بار سنگینی که شما دارید، شما اصلا راه نمیتونید برید. اگر به فرض یه مقداری هم راه هم یه کسی بتونه بره، چقدر باید آهسته بره یا باید سینه خیز بره. اما اونی که سبک باره، بله، این با چه وضعی میره، با چه حالی میره، با چه سرعتی میره. خب ما با قرآن کریم، حالا این تعبیر رو داشته باشید، یکی دو قدم جمله که بریم جلوتر، این تعبیر با یک بیان دیگری مطرح شده، من اونجا مقدار این رو تکمیلش رو عرض خواهم کرد. میریم یه دو قدم جلوتر. پس وحتت بالقرآن انا ثقل الاوزار. اما اینکه قرآن کریم چگونه بار گناه رو از دوش انسان بر می‌داره و سبکش می‌کنه، اینو داشته باشید تا عرض کنم. وزر به معنای باره. وقت این ثقل حکایت از اون سنگینیه. اوزار هم که اینجا جمعشه، که در قرآن کریم هم دیدید دیگه، ولا تزرو وازرتون وزر اخرى، این به معنی اون باره. اون این ثقل الاوزار، با اینکه بار خودش سنگین هست، این اینا مبالغهش میکنه، اینو که این بار دیگه خیلی سنگینه، یا این سنگینی این بار رو از دوش من بردار، این خودش لطیفه این تعبیر. بعد میفهمند و حبلنا حسن شمائل الابرار، اینم خیلی زیباست. و حبلنا حسن شمائل الابرار، حسن که معلومه، شمائل که اینجا جمع شماله به معنای خلقه، شمائل یعنی اخلاق، به معنای سیما و چهره و اینها هم گفته میشه از همون باب. ابرار هم که جمع بر، باز از اصطلاحات قرآنی است، مکرر شنیدید، حکایت یک شخصیت اینجوری است، حالا من با دو سه تا واژه بخوام تعریفش کنم چون ترجمهش مشکله. مثلا بخوایم بگیم بار یا بر به معنای مثلا نیکوکار، مثلا ببینید تو ترجمه ها مثلا همچی چیزایی رو ترجمه میکنن. آقای انصاریان نمیدونم چی اینجا ترجمه کردن، بله نیکان، بله کلمه هم گفتم نیکوکار و نیک و اینا رو استفاده میکنم. ولی مطلب خیلی دقیق تر از این هاست، ترجمهش به واژه مشکله و نمیشه. اما اگر بخوایم یک تلفیقی از اینا رو عرض کنیم، ابرار در منطق قرآن کریم به کسانی گفته میشه که مکارم اخلاق که بارها در این جلسه درباره صحبت شده، یعنی اون فهرست طولانی فضیلت ها، با داشتن ریشه و پایه توحیدی در وجود اونها در عالی ترین سطحش تثبیت شده است. این میشه ابرار که شما الان کلمه ابرار رو که میشنوید ذهنتون در آیات کریم قرآنی میره سراغ آیات خودش، که شاید یکی از اون زیباترین آیات مربوط به ابرار. ابرار جاهای مختلف قرآن هست، اما یکی از زیباترینش سوره مبارکه انسان. آیش رو خاطرتونه؟ نه نه آفرین، امینی میخواست بگیر. اِنَّ الْأَبْرَارَ، خیلی اون آیه، اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا. بعد دیگه حالا ادامش دیگه، اَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا. بعد توصیف میکنه، ادامش توصیف میکنه، يُوفُونَ بِالنَّذْرِ و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. شما در این آیات اون شخصیت توحیدی رو میبینید، آخربین، آخرتگراست، قیامت، قیامتیست، قیامت ترسه، بقدر رمه و خالص، عاشق حق. این رو که من دارم عرض میکنم از همین آیاته دیگه، میبینید دیگه، مثلا اون علا حبهی تعریف میکنه حضور اینها رو در اون جذبه عشق الهی. البته اون علا حبه دو معنا داره، ما این معنا رو معمولا میپسندیم، چون بعضی ها گفتن علا حبه تعام یا تو امون تعام علا حبه، میگن علا حبه تعام، مثلا با این که این غذا رو خیلی دوست داشتن. مثلا این با سیاق آیه البته بد نیست، جور میشه، اما با اون ذوق ولایی هماهنگ نمیشه که علا حب بهی یعنی حب به تام، نه علا حب بهی یعنی حب الله تبارک و تعالی. خب این بعد همجور فهرست کنید، ایثار، اطعام، دستگیری، فریاد رسی، اینا و قرار گرفتنه. پس اینجوری میشه، یک شخصیت زیبای فکری، عقایدی، اخلاقی ترسیم میشه که حقیقتاً دلبری میکنه، این میشن ابرار. شمائل ابرار در اون نگارگری قرآن کریم در احسن وجه تصویرگری شده و ارائه شده، که حالا یه نمونه شد تو این صفحه‌ای که از سوره مبارکه انسان الان با هم تماشا کردیم ملاحظه میکنید. یعنی واقعا این نگارخانه حق در توصیف و ترسیم شمائل ابرار، که شمائل محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین، شمائل اولیاء خداست، شمائل انبیاست. واقعا این آیاتی که امشب میخوندن آقای زمانی خیلی هم دلنشین بود. وجیهن، راجب هست مسیح بود دیگه، دیدید، وجیهن فی الدنیا و الاخره و من المقربین. اینه، ما شما تصور کنید در قرآن کریم از همون اول همجور تلاوت میکنید میرید، جا جای قرآن نگارخانه این جلوه های آسمانیست، این چهره های جذاب که واقعاً هر کدام رو که به انسان نشان میدن، عیسی علیه السلام ما تو مبهوت میشید، موسی علیه السلام انسان اصلا از خود بی خود میشه وقتی این تصویرگری های قرآن رو در راجع به مثلا این پیامبران الهی میبینه، راجع به حضرت ابراهیم الله اکبر، یعنی مسحور میشه انسان این تصویرگری هاست. این حسن شمائل در قرآن کریم هست. اگر کسی خودش رو به قرآن کریم بسپره، وارد چرخه همانندسازی با ابرار میشه، یعنی این جذبه، اونم با اون جلوه های ربوبی که تراوش وحی، ترنم وحی و این نگارگری حق تبارک و تعالی در قرآن کریم، این چهره هایی که یکی پس از دیگری هی به شما نشان داده میشه، فطرت رو به وجد میاره، روح رو به هیجان میاره، تمنای این مقامات رو در انسان تقویت میکنه، اشتهای رسیدن به چنین مراتبی رو در انسان به وجود میاره، عشق به اولیا رو در وجود انسان شعله ور میکنه. این کار قرآن کریمه. اگر تو با قرآن زندگی کنی، اتفاق بزرگی که برات میفته همانند سازی با ابراره. حبلنا حسن شمائل ابرار، چه درخواستیه، یعنی من به منم بده دیگه، یه حبلنا این به منم هبه کن. اینو قبلنم بهتون عرض کردم، این کلمه یه حبلنا خیلی تفاوت میکنه با یه بیم اعتنا مثلا. این هبه یه معنای بسیار لطیفی داره، خیلی لطیفه، یعنی یک ارائه کریمانه فرحناک و وجداور و خوشحال کننده، یعنی هدیه‌ای که مثلا ممکنه کسی به کسی بده، بعدم با لطافت بده، کریمانه بده، اونی رو بده که تو میخوای، اونی رو بده که تو میپسندی، این میشه هبه. حبلنا که راجع به فرزند و اینا دیدیم، یا حبلنا مثلا ملدون که ولیم یرفونی و یرسومن آبیق، این حبلنا من ازواجنا بله و دریاتنا قررت اعیون. یه جالبه، عمدتا راجع به فرزند و ذریه و اینا از همین کلمه استفاده میشه. راجع به مراتب انسانی، مقامات الهی هم کلمه حب در قرآن کریم میاد. حبلنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا و امثال ایناست. اینه دیگه. بنابراین شما میگید که من اینو میخوام، با قرآن میخوام، در محضر قرآن میخوام، بالقرآن میخوام، چه به شفاعت قرآن به معنای اینکه قرآن کریم با اون برکتش، شفاعتش، عظمتش، بالاخره آبروش کار ما رو در این درخواستمون را بندازه، و چه بالاتر از این که یعنی اینجا این حبلنا یعنی ما در مرحله انس با قرآن و بهره‌مندی از قرآن کریم و به واسطه راهنمایی قرآن کریم به اون منظومه دلنشین و دلپذیر صفات ابرار ما هم دست پیدا بکنیم، نصیبی داشته باشیم. عرض کردم چگونه هم این کار رو میکنه قرآن، چه میکنه تو هر مرحله‌ای با هر جلوه‌ای. خب که اوجش هم شمائل محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله. وقف بنا، وقف بنا آثار الذين قاموا لك بهی آناء الليل و اطراف النهار. این درخواست بعدیه. که باز ما در پرتو قرآن، به وساطت قرآن، به شفاعت قرآن، به سبب قرآن کریم، به مدد قرآن کریم، به عون قرآن کریم و به کمک قرآن توقع داریم که ما، ببینید این تعبیر چقدر قشنگه، ما پیجو و پیرو و پشت سر کسانی قرار بگیریم. ببینید آثار که جمع اثره، خیلی دیگه مثلا به قول خودمون نرخ شاه عباسیش این جای پا رو بهش میگن، به جای پا میگن اثر. کسی از اینجا رفت، عبور کرد، این رد پاش پیش روی ما هست. اون کسی که میاد و این اثر باقی مانده از اون مثلا سالک رو، از اون کسی که از این ره گذر رفته، میگیره و همونو گام به اون پشت سرش میره، این همین تعبیر پیرویه. در عالی ترین سطحش بهش میگن شیعه، که در روایت هم هست شیعتنا من شیعنا، من شیعنا، شیعه یعنی پشت سر ما حرکت میکنه، و تبعنا فی اعمالنا و آثارنا، و از ما در اعمالمون و اونچه که از ما باقی مونده، از آثار ما باقی مونده، از اینها تبعیت میکنه. این میشه شیعه، این دنبال گیرنده و پشت سر حرکت کننده. این خیلی تعبیر جالبه، اوج شیعه است، کلمه شیعه. و ان من شیعتهی لابراهیم، یعنی که کسی که یقفو اثره، اون کسی که پشت سرش حرکت میکنه و این اثر رو از دست نمیده، میره تا بالاخره برسه به او برسه و با او برسه، هم به او برسه هم با او برسه به اون مقاماتی که پیش رو هست. حالا اینجا ببینید، از خدای متعال شما میخواید که به برکت قرآن کریم شما رو در واقع ره گیرنده و پشت سر حرکت کننده و پیجو، پیجویی کننده آثار و نشانه ها و رد پای کسانی قرار بده، علیکم السلام، که این ویژگی رو دارن. چیه اون ویژگی؟ قامو لک، خیلی قشنگه، قامو لک بهی آنا اللیل و اطراف النهار. این بهی یعنی بالقرآن، قامو لک بهی آنا اللیل و اطراف النهار، یعنی در قطعه های گوناگون شب و پیرامون روز، اطراف نهار، آنا اللیل، آنا جمع انیه یعنی همون ساعات و بخش ها، بخش های گوناگون شب، و اطراف، اطراف نهار، این پیرامون روز. اینم تعبیرش لطیفه، مبالغه هم داره، چون گاهی انسان احساس میکنه روز دو طرف داره دیگه، مثلا از طلوع فجر میشه طرف اولش، بعدم غروب شمس میشه طرف دومش، این دو طرف داره. ولی قرآن کریم میگه اطراف، در قرآن هم هست اطراف، اطراف النهار. اینجا هم حضرت از همین تعبیر استفاده کرده، آنا اللیل و اطراف النهار، این مبالغه در وسعته، یعنی روز هر قسمتیشو بگیرید، روز به خاطر اون روشناییش، هر بخشیشو بگیرید یه طرفیه نسبت به بخش دیگه، این میشه اطراف، یعنی این ساعت تا اون ساعت تا اون ساعت تا این ساعت، میشه اطراف النهار. خب اینجا ما درباره کسانی داریم صحبت میکنیم که بودن با قرآن، تلاوت قرآن و انس با قرآن کریم و حشر با قرآن کریم رو هم در قطعه های شب لحظه های شب دارند و قدرشو میدونن، هم در پیرامون روز. یعنی یه جوری میشه گفت که اینها دائم الارتباط با قرآنن. اینجوری هم ارتباطشون با قرآن کریم انقدر وسیعه، هم شب اونها با قرآنه، هم روز اونها با قرآنه. منتها اینجا یه تعبیر فنی هست، قام بهی لکه، اینجوریه دیگه درسته؟ لکه بهی قام لکه، حکایت از اینه که خالصانه میان. کلمه قامو یه معنای ظاهری داره، یه معنای واقعی داره. معنای ظاهریش عبارت است از این که اینها در نمازهاشون، چون ما در قیام نماز قرآن میخونیم دیگه، در قیام نماز میستیم قرآن میخونیم دیگه، حمد میخونیم، سوره میخونیم. اینا خالصانه در نمازهاشون چه نافله چه فریضه قرآن میخونن. من پشت سر اینها باشم، دنبال اینها باشم، دنبال رو باشم، یعنی منم همین روش رو در ارتباط با قرآن کریم و این انس و ارتباط وسیع رو داشته باشم. این ظاهریشه، از این کلمه قامو بر اساس منطق قرآنی و اینها استفاده میشه. اما یه معنای واقعی هم داره، قامو به معنای اینه که اینها عمود زندگیشون رو، عمود خیمه زندگیشون قرآن کریمه، یعنی زیر سقف قرآنن. اخلاقشون، رفتارشون، منطقشون، معاشرتشون، خانوادگیشون، تربیتشون، اجتماعی هم که خاطرتون عرض کردیم، سیاستشون، فرهنگشون، اقتصادشون، اینا همه با قرآن کریمه که برپا میشه، قوام میگیره، قوام میگیره. در میفهمید این هم یه معنای وسیع تریست، ولی به هر تقدیر حکایت از ارتباط کسانی رو اینجا به ما مقتدای ما قرار میده در این عبارت امام علیه السلام، که اینها ارتباطشون با قرآن کریم به یک ارتباط وسیعی است که همه شب و روز اونها رو در بر میگیره، در اون آنات و لحظات و بالاخره فرصت‌های شب و روز اینها با قرآن کریم محشورند و از انوار قرآنی بهره مندند. چرا؟ لذا عرض کردیم اون خالص، اخلاص رو از اینجا برداشت کردیم، ان تقومو لله، بله، به واسطه قرآن. این معنای فراگیر همونه، ان تقومو لله مثنا و فرادا احسنتم. این یعنی همون که قوام زندگیشون الهیه، رنگ خدایی داره به این معناست. بله، این هم معنای فراگیره. اگر هم اون معنای ظاهریش رو بگیرم اونم قشنگه، چون اتفاقا اینا زندگیشون در خم قرآنه که در خم نمازه که رنگ الهی میگیره. این مؤمن اینجوریه دیگه، در نمازشه که خدایی میشه، و نماز هم یک بخشش دعاست و ذکر یک بخش هم قرآنه دیگه، و قوام نماز به قیامشه و قیام نماز هم به قرآنشه دیگه. یعنی اینجوریه دیگه، با قرآنه. ما ها حالا من اینجا از باب چی میگیم استطرادن یه نکته ای رو عرض کنم، و اون نکته اینه که ما تو نمازامون کم قرآن میخونیم. بماند باز کنیم آبرو خودمون همه میره دیگه. آره میره، اینجوری ما خیلی کم قرآن میخونیم. همین یه چند تا سوره است، شما هر جا بری همین رو میخونم، انا اتیناک الکوثر که البته ما یه وقت گفتیم کوچکترین سوره قرآن به حسب الفاظ و بزرگترین سوره قرآن به حسب معنا. اینا به جای خودش محفوظه، ولی منظورم کثرت تلاوت در نمازه. همین دو سه تا سوره است ما ها میخونیم، اما این همه نمیگیم هم مثلا سوره های طولانی که، ولی از همین مثلا جزء 30 چقدر سوره است که میشه اینا رو تو قرآن تو نماز خوند. شما مثلا این سوره مبارکه متففین رو در نمازتون بخونید، منقلبتون میکنه. یه کسی با توجه به معنا این سوره مبارکه متففین رو تو نمازش بخونه، اصلا زیر و رو میکنه شما رو، منهدمت میکنه و بعد اوج میده، خیلی پرواز میده. این سوره مبارکه واقعا رو مثلا کسی تو نمازش بخونه، به طول نمیکشه اینا که 100 تا آیه کوچولو کوچولو. اینجوریه دی. همین سوره مبارکه انسان رو، سوره مبارکه فجر رو، یه خاطرتون یه وقت گفتیم براتون که فرمود این رو در نمازاتون زیاد بخونید، خیلی از اینا هم سفارش شده است. فرمود فإنها سورة الحسین، فرمود رو بخونید. این سوره فجر رو حضرت فرمودن تو نمازتون بخونید، فإنها سورة الحسین علیه السلام. خود ما هم که گاهی مثلا امام جماعت میشیم میخواییم بخونیم، هی شک میکنیم باور کنیم، میگیم این مردم مثلا بعدن گله من میشن. اولا خودمونم تقصیر با ماست، عادتشون دادیم، عادت دادیم که سوره کوثر رو مثلا بخون، سوره توحید، سوره کوچولو بخون و برو دیگه، تند و تند بخون. مثلا تو نمازهای جهری، مثلا در نماز مغرب، عشاء، نماز صبح که تلاوت میشه، جهر دیگه، بلند میخونه امام، همه میشنون. حالا کاری به اون ندارم، میخواستم عرض کنم ما نگاه میکنیم میبینیم اولیاء خدا خیلی تو نمازاشون قرآن میخوندن و ما نه نمیخونیم، دیگران خیلی میخونن. اینجوریه دیگه، این میخونن، اونا این کم خوندن های ما رو اونا جبران میکنن، هرچی ما نمیخونیم اونا میخونن. بعدم البته اونا میگه قائل به این که یه سوره کامل بخونن که نیستن، از یه تیکهی شروع میکنه دیگه، شروع میکنه میره. گاهی هم خلاصه بله، البته بله، گاهی هم تلاوت قرائت هم قرائت های تراز بعضی وقتا خون. بله ما باید این نقصمون رو جبران کنیم. حالا در این جلسه عرض کردیم رفقا تو نافله هاشون، اولا قبلا مراجعه به حفظ قرآن، حفظ سوره های خاص بحث کردیم در جلسه دیگه، به جوونا مخصوصا گفتیم قدر بدونید، این ذهنتون رو خراب نکنید، قرآن رو حفظ کنید، همین رو حفظ کنید، بعد تو نمازاتون بخونید، واقعا بیدار میکنه. بابا سوره مبارکه زلزال رو گفتن ربع القرآن، سوره زلزال، اون البته جز سوره های کوتاهه، ولی اصلا خونده نمیشه تو نمازها. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، الله اکبر، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. بگذاریم، درد دلی بود دیگه به مناسبت برای ما آخونده و امام جماعت و روحانی ها و اینا هم که دیگه عرض نکنیم دیگه، یعنی چقدر وظیفه ما در این بخش، در ترویج، در مثلا اینا هم سنگینه. حالا انشالله آقای رحمتی نیا و دوستان کمک کنن، امام جماعت های قاری شناسایی کنن، زمیمه کنن، بیارن برای مساجد، واقعا مردم کامشون شیرین بشه و اونا هم بخونن. واقعا حالا از سوره های کوتاه‌تر شروع کنن، هی بلند بلندتراشو بخونن. ولی به هر حال شما زیاد بخونید. در نمازهای نافله هم، حالا در نمازهای واجب ولو نوعا فقها ها اجازه میدن، ولی احتیاطه که به زهر الغیب بخونن دیگه، یعنی از سینه خونده بشه، از حفظ خونده بشه، اگرچه اشکالی هم نداره مثلا یه صفحهی جلوی شما باشه از او نگاه کنین. ولی اون احتیاطی داره، بعضیا بالاخره نظری دارن. ولی تو نمازهای مستحب که اصلا مشکل نداره. شما همین امشب که برای نماز شب انشالله پاشدین. بله. چرا میخندی؟ یعنی خبری نیست؟ نه، چهره ها میگه بند الله هستید، اهلشید. بله، انشالله توفیق پیدا کردید، همین کار رو بکنید. قرآن بگیرید دستتون، بعضی از همین سوره ها رو از رو قرآن، این دو رکعت نمازتون رو که میخواستید بخونید از رو قرآن، یکی از این سوره ها رو از قبل انتخاب کنید، نشان گذاری کنید، بخونید. چه اشکال داره؟ حتما که نباید از حفظ بخونید. یبید من حفظ نیستم، ها تو نافله بخون، تو نافله صبح، حالا اگر سحر هم نخوندید نافله صبح اون دو رکعتی هر که خواستید بخونید. بله، نه نه چی؟ بگید دیگه. نه خیر، میخواستم اون چیزو بگم، نماز فجر، صلات. بله، کان مشهودا قرآن الفجر. آفرین. ان قرآن الفجر کان عجب. میگه رفقا گفتم برید این، چون اینو میگن این قرآن الفجر که ذیل نافله شب دیگه، اونجا که مقام محمود بهش وعده داده شد برای نافله شب، نافله سحر، بعدش اینه، یعنی دعوت به این نافله صبح. میگن بعضی هم میگن این نماز صبح، بعضی هم میگن این نافله صبح، این قرآن الفجر. این قرآن الفجر کانه، از انسان میخواد دق کنه این آیه رو میخونه، کانه مشهودا، خیلی مورد نظره. وقت تعبیر رو ببینید، قرآن، قرآن الفجر، اصلا نمیگه صلات الفجر، میگه چی؟ این قرآن الفجر، یعنی اون قرائت شما در این نماز، ولی اون مال نمازه، ولی به خاطر این جلوه خاص قرآن در نماز، به جای صلات اینجا میگه قرآن. ان قرآن الفجر کان مشهودا، خیلی مورد نظره عنایت. خب انسان اینجا قرآن بخونه، بیشتر بخونه، حالا اگه سحر هم بیدار نشود، اون نافله صبح که خیلی فضیلت داره، یه مدار قرآن بیشتر بخونه. انشالله خدا به گوینده و شنونده توفیق عمل کرامت کنی، صلوات بفرست. حتی تطهرنا من کل دنسن به تطهیره. الله اکبر. حتی تطهرنا من کل دنسن به تطهیره، یعنی این ارتباط، این انس با قرآن کریم، این تلاوت ها، این بهره ها، آنا اللیل، اطراف نهار، و اقتفاء و دنبالگیری روش و سبک اولیا در ارتباط با قرآن، ادب مع القرآن، اونها رو پیگیری کردن تا اونجایی که ما رو برسونه به اون نقطه ای که ما در این، بگید دیگه، دریای مواج فیض و لطف و فضل و مغفرت الهی شستشوی کنیم. اینجوری میتونید بگید؟ بله، بگید در چشمه قرآن کریم، این چشمه فیاض، این چشمه نور شستشوی کنیم. میتونید بگید در این نهر جاری از عرش الهی، که از اون، از اونجا آبشاری است که از عرش سرازیره و جاری تو متن زندگی ما، شستشوی کنیم. شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام. بله دیگه شستش تا نگردد ز تو این دیر خرابال بوده. این شستشون و دوستان من چون مباحثاتش قبلا شده خاطرشون هست، تمام منازل ابرار، مقامات اولیا، نمیدونم شمائل انبیا، هرچه که گفته شده، همه اینها رو شالوده و اون پایه طهارت استوار شده. گرفتید؟ همش اینجاست، رو این پاکیه، همش رو اینه. و خدا میدونه این جمله رو دارم میگم چه حالی من دارم، چه حالی دارم که همش رو این پایه طهارت. که قرآن کریم هم اگر خواست مدال بده به اولیاء کامل خودش، اینجور مدال طهارت داد دیگه. انما، آیه نمازی، یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این طهارت. حالا اون در اون مرتبه عالی خودش تا مراتب پایین تر، پایه و اساس کاخ سعادت و خوشبختی و اون طبقات و درجات، که اینجا اگه مثلا اون درجات رو به طبقات تشبیه کنیم و ما یک برج مثلا خیلی بلندی رو، یک کاخ خیلی رفیعی رو بخوایم در نظر بگیریم، با درجات و طبقات و مراتب تو در تو و فراوان، همه اونها وابسته به طهارت که در شناژه اون زیر ساخت چقدر محکم باشه، اینا روش قرار میگیره. که قبلا اینو بحثاش به عرضتون رسید در مناسبت‌های مختلف، این طهارت. اولین درخواست چی بود تو همین جمله‌ای که خوندیم؟ وحدت. این حالا اوجش اینجا گفتم بهتون، الان میرسیم اینجاست که گفتیم وحدت بالقرآن انا ثقل الاوزار. اونجا یه جور حضرت ترسیم کردن که ما تو ذهنمون ترسیم کردیم دیگه، یه کسی که باید به یک جایی بره، اتفاقا اون جایی که میخواد بره باید از سربالایی بره، میخواد بره باید از یک گردنهای عبور کنه، یک غیر از وزن خودشو که باید ببره، یه بار خیلی سنگینی رو دوشش باشه. گفتیم ببینیم این چی بهش میگذره، اینو تو ذهنمون ترسیم کردیم، دیدیم نه، این اصلا از اینجا نمیتونه تکون بخوره، بلکه از اینجا هم ساقط میشه، میفته تو مراحل قبلی. از این هم که بگذریم، همینجوری به حرکت هم که بکنه، هر لحظه امکان سقوطش هست. بعدش هم اصلا نمیتونه سریع بره، خیلی باید به زحمت سانت به سانت بره. اونجا بود که استفاده کردیم از بیان امیر علیه السلام که تخففو تلحقو، سبک بشید، برسید، پرواز کنید. آره، حالا اونو عرض کردیم، حالا تکمیلش اینه. حتی تو تطهرنا، یعنی اگر ما دل بدیم به قرآن، روح بسپریم به قرآن، وقت بدیم به قرآن، روز بدیم به قرآن، شب بدیم به قرآن، نمازمون رو بدیم به قرآن، یعنی قرآنی بشیم، نتیجه ویژه‌ای داره و اون نتیجه عبارت است از دستیابی به مقام شامخ طهارت. این هنر قرآن کریمه، این کار قرآنه، این پاکسازی، این چرک زدائی، این ظلمت زدائی، این قبار روبی، تو همه مراحلش هنر قرآن کریمه. چنان آتش ندامت رو در وجود انسان روشن میکنه قرآن. یعنی همجور دارید تلاوت میکنید، تنبیهی که داره، بیداری که داره، یقظه‌ای که میاره با خودش، قرآن کریم اینو بیدارت میکنه. به لحظه چنان تو رو به خودت میاره. این تا برو جلوتر، برو اونجایی که به وجدت میاره در مقام تائبین و متطهرین. عشق طهارت و پاکی رو در وجودت زنده میکنه، تو رو جزء طالبان و جویندگان پاکی و طهارت قرارت میده، دوستدار طهارت میشی، طهارت فکر، طهارت روح، طهارت دل، طهارت روان، طهارت عمل تا طهارت جسم، همه مراتب وجودت و شخصیتت رو دوستدار و پاکیت میکنه، عاشقت میکنه، تا اینکه تو رو میبره. قرآن این هنر رو داره، دست تو میگیره میبره به حمام حق. این هنر قرآنی کری میبره به حمام. وقتی این بر میگرده چی شده که این فرشته ها اینو نگاه میکنن، چی بود چی شد؟ در مراتب طهارت گفتی از کجا می آیی اقبال پی، گفت از هر حمام گرم کوی تو. دید تمیز مرتب همینجور اینجوری. این هنر قرآنی کریم. آره. حالا شما الان که من میگفتم همجور آیات و اینا میومد تو ذهنتون دیگه، وای یه جاهایی یه لحظه هایی میگیره این آتشگیره های قرآنی در این خالص سازی، تمیز سازی و پاک سازی. یه پاک سازی هاییست که از هیچ کس دیگه و هیچ جای دیگه به دستتون نمیاد مگر در حضرت قرآن و اطرت، فقط اینجا به دست میاد، ولی امکان نداره. این آلودگی فکر ما و جان ما به شرک کجا میتونه به طهارت توحید برسه؟ این در حضرت قرآنه، در حمام قرآن میشه دوش توحید گرفت، اینجا میتونه تو رو خالصت کنه، تمیزت کنه، جای دیگه که امکان پذیر نیست، این از کسی دیگه بر نمیاد. خیلی خوب، حالا انشالله به وقتش اگه توفیق شد من در این زمینه مطالب دیگه هست که عرض میکنم. وقتمون تمامه. بله، حتی تو تهرنا و هر چی که تو بری جلو سهمت از این طهارت بیشتر میشه. این کار قرآنیه، هر چی که بری جلو سهمت بیشتر میشه و بیشتر میشه و بیشتر میشه. طهارت هم مراتب داره دیگه، اون مرتبه عالیش همون عصمت مطلق ولی کامله که همون یطهرکم تطهیرا مربوط به اون مقامات. بعد اونایی که به دنبال اولیان، اینا به دنبال پاکی هن دیگه، بله که فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. این اصلا صدق، میدونید همینه، اون طهارت گاهی ازش تعبیر به صدق میشه، اون زلالی، اون صافی، اون خب. و تقف و بنا آثار الذین استضاءوا بنوره. تعابیر چند تعابیر دلنشینه. بله، باز ببینید و ما رو پیرو و شیعه و رهجو و رهگیر کسانی قرار بدی، الذین استواءوا بنوره، اون کسانی که تونستن از نور قرآن بهره مند بشن. استضاءوا بنوره، اونایی که از نور قرآن بهره مند شدن ما بشیم مقتفی اثر اونها، پیگیر اونها، دنبال روی اونها و شیعه اونها. آثار الذین استضاءوا بنور. ببینید اینجا الذین قاموا لک، اون تعبیر قبلی، اینجا الذین استضاءوا بنوره، اونایی که از نور قرآن که باز قبلا بحث مفصلش رو تقدیم کردیم بهره مند هستن. اینا دیگه ویژگی دارن، این تنوع تعبیر میدونید دیگه، خیلی درش مطالب هست. اینا ویژگیشون اینه که ولن یلههم العمل عن العمل. داره حضرت وسط این ماجرا حساب تو رو میرسه. خاطر نازنینتون هست که در بحث آرزوها به تفصیل در دعای هشتم تقدیم شد که نقش آرزوها توی زندگی، سوزندگی آرزوها، سازندگی آرزوها، بازدارندگی، پیشبرندگی. آرزوها اگر رجاء صادق باشن پیشرانن در مسیر کمال، اگر آرزوهای دروغین باشن بفرمایید قفل و زنجیرن به پای سالک، دانیم زنان حرکت کنه، نفس سالک رو میگیرن. آرزو اینجوریه. فهمید خصوصیت اون کسانی که به نور قرآن منور شدند اینه که اینها آرزوها اینا رو از عمل، عمل با الف، اینها رو از عمل با عین باز نمیداره. دقت کرد، تعبیر خیلی جالبه. ولم یلههم العمل عن العمل. اون چه آرزوییه که باز نمیداره، الهاء نمیکنه، سرگرم نمیکنه؟ رجاء صادقه. و الا آرزوهای دروغین همشون نقشه خودعه و نیرنگ و بازدارندگی و بازی دادن و طرف و چنان بازی میدن که یه لحظه به خودش میاد ببینیم عجل جلوشه، عمل بازیش میده تا برسه به عجل، رسید به عجلم که دیگه مرخصه. فیقتعهم، این فیقتعهم همینه، به خدع غروره که کار به اونجا برسه که این با اون نیرنگ ها و فریب های خودش، آرزو با اون نیرنگ و فریب خودش اینها رو اساسا از حرکت باز میداره، اینا رو اقتطاع میکنه، اینا رو میدزده، اینا رو از راه خارجشون میکنه. ما دنبال رو اون کسایی باشیم که به یک چنین آفت بزرگی مبتلا نشدن. این طرف ماجرا رو که نگاه میکنید میبینید تمام کسانی که در غیر مکتب قرآن و اطرت حرکت میکنن همشون بدون استثناء مبتلا به این آفت بزرگ هستن، آفت عمل بی عمل، آرزوی دروغین که بازدارنده از عمل واقعی است. قرآن کریم نه، در شما تولید آرزو میکنه، اما آرزوی صادق. همین یکیش از اون آرزوهای صادق چی بود؟ همین الان خوندیم حبلنا، بگو دیگه، این همون آرزوه دیگه، حبلنا حسنا شمائل ابرار. عجب، من میخوام مثل ابرار بشم. اینه، حالا این اگر گره خورد به عمل، عمل با این، یعنی تو این شد دستورالعمل زندگیت، حالا دیگه نشست و برخاست و بگیر و ببند و خشم و نمیدونم محبت و کینه و همه چیزا تو زندگیت اینجوری شد، این میشه عمل، میرسی. اگر نه، آرزویه، آرزو گفت البته بر جوانان عیب، یعنی به جایی نمیرسه، گفت بذار تو همین بازی ها خوش باشن دیگه، حالا بذار خوش باشن، مگر به عمل گره بخوره که بحثاش قبلا گذشت. از خدای متعال میخواییم که این دعای امام سجاد علیه السلام رو برای همه ما، خانواده ما، دوستان ما، عزیزان ما و برای همه دوستان محمد و آل محمد مستجاب بفرماید انشاءالله. برکات خودش رو زمینی آسمانی بر جامعه ما نازل کنه. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، نظام ما، رهبر ما در کنف حمایتش حفظ کنه، دشمنان اسلام و مسلمین نابود کنه. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد موانع ظهور امام زمان ما مرتفع کنه، توفیق دیدار جمالش، حضور در رکابش و نصرتش رو نصیب ما بفرماید. قسمش میدیم به حق محمد و آل محمد، این عطیه بزرگ الهی، رهبر عزیزتر از جان ما، خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد تا ظهور حضرت حجت سلام علیه و در کنار اون حضرت برای ما حفظ کنه، این قدشناس وجود نازنینش قرار بده. پایان امر ما به سعادت شهادت در راه خودش ختم بفرماید. ارواح مطهر شهدا، شهدای هفته تیر، شهدایی که مجاور حرم مطهرشون هستیم، از ما راضی بشن با اهدای صلوات و فاتحه.